بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. و على عطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. عرض ما در مباحث نبوت خاصه، یعنی پیرامون وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام، به این جا رسید که ادعا کردیم یکی از مسلمات دین مبین اسلام و اصول عقائدی اسلام و از ضروریات دین ما این است که بنده و شما باید قائل باشیم دین پیامبر عظیم شأن اسلام دارای دو خصوصیت است: اولا جهانی است، یعنی در یک منطقه خاص نیست بلکه مربوط به همه مردم جهان است، و دوما ابدی است، یعنی الی یوم القیامه است. این دو خصوصیت از ضروریات، باید اینو اعتقاد داشته باشیم، به خلاف سایر ادیان که خصوصیات رو نداشتن، منطقه‌ای بودن، محدودیت داشتن، محدودیتشون هم از سه ناحیه بود: از نظر مخاطبی، از نظر منطقه جغرافیایی و از نظر زمانی. ولی دین اسلام برخلاف ادیان سابق این سه محدودیت رو نداره. آیات قرآن رو بر جهانی بودن و جاودانه بودن دین اسلام بیان کردیم، روایتی رو هم بیان کردیم، الان شواهد تاریخی قضیه رو میگم. همه آیان مستحضر هستید که زمانی که پیغمبر به رسالت مبعوث شدن، در 3 سال اول دعوت پیغمبر غیر علنی بود، به صورت مخفیانه و به شکل نفر به نفر با این صحبت میکردن، با اون صحبت میکردن، افراد رو از تعالیم دین مبین اسلام آگاه میکردن. اما همچین که این 3 سال تموم شد، وجود نازنین پیغمبر، تمام کتاب تاریخی دارن، وجود نازنین پیغمبر آمدن وسط بازار اوکاز در شهر مکه، اونجا این عبارت تاریخی رو فرمودن: یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اگه میخواید رستگار شید، فرمولش فقط یک حرفه، اونم توحیده. بعد خطاب پیغمبر این نبود که ای همشهریا، ای مردم مکه، ای هم قبیله ای ها، اصلا خطابش محدود نبود، یک فرمول الی ابد، یا ایها الناس، هر کی آدمه، هر کسی که آدمه اگر میخواد به فلاح و رستگاری برسد باید قائل به کلمه توحید باشد. این جمله ایست که رسما پیغمبر در اولین دعوت علنیشون بیان فرمودن، خطابش عمومی است. از آن پس پیغمبر شروع کردند به دعوت نامه دادن به کشورهای متمدن، به جاهایی که تمدن دارن، جاهایی که کشور هستن. یه بحثی وجود داره، من این رو حالا اگر انشالله توفیق باشد در سال آینده براتون انجام خواهم داد. البته نه فقط توفیق، اولا اگر حیات باشم، یعنی زنده باشم، بعد خدا اراده کرده باشد، اون موقع این بحث رو اونجا انشالله خواهیم گفت. که با وقتی به مباحث نبوت میرسیم، هر چی راجع به رسالت، راجع به انبیا میخونیم، تو همین محدوده مشرق زمینه، متجاوز از فلسطین و حجاز و اینجاها نشده. بقیه جاها آدم نبوده که پیغمبر باشه، یا آدم نبودن که پیغمبر داشته باشن، دو تا حرفه. آدم نبوده که پیغمبر باشه، چون پیغمبر نیاز به امت داره، جایی که امت نباشه خب پیغمبرم نیست. یا آدم نبودن که پیغمبر براشون بوده. خب پیغمبر برای کسی میبشه که سرش به تنش بیارزه. حالا کدوم یکی این دوتاست؟ این یه بحث دقیقه که هم مثلا تو آلمان هم ما پیغمبر داشتیم یا نداشتیم. آلمان مثلا از وجود 5000 سال پیش دارم میگم. آخه 5000 سال پیش رفیق من آلمانی به هی نبوده. کجا بوده آلمان؟ تمام غرب دو تا کشور بودن. روم غربی، روم شرقی. که اینجا هم خالی از پیامبر نبودن. حالا یه بحث دقیقه در اون سال انشالله اگر خدا توفیق بده و حیاتی باشه اونجا این بحث شاید مطرح کنیم. اما هر جایی که تمدن بوده، هر جایی که امتی بوده، پیغمبر بعد از استثنا شروع کردن به نامه‌نگاری. اولین نامه‌ای که نوشتن برای ایران نوشتن، اول ایرانی‌ها رو دعوت کردن. نامه‌ای که پیغمبر به خسرو پرویز نوشتن، متن عربیشو بخونم ترجمه فارسیشم میگم، یه تتمه هم براتون میگم که از نظر تاریخی هم یه معلومات اضافه ای پیدا بکن. چقدر زیبا و پیغمبر به خسرو پرویز نامه نوشت. اولا از نظر تاریخی اطلاع داشته باشید و مستحضر باشید که پیغمبر دو تا نامه به خسرو پرویز داده. به خود همین پادشاه ایران دو تا نامه دادن. نامه اولشون رو من میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله. الی کسرا عظیم فارس. از من پیامبر خدا فرستاده خدا به کسرا لقب پادشاهان ایرانی بوده. به خسرو پرویز پادشاه ایران. اولین جمله‌ای که میره به طرف داره فوش میده. سلام علی من تبع الهدا. درود خدا بر اون کسی که راه هدایت را گزید. و آمن بالله و رسوله. به خدا و رسولش ایمان آورد. و شهد ان لا اله الا الله و شهادت داد که جز الله خدایی نیست وحده لا شریک له و ان من یعنی خودشون چون اگه بگم شما بخواید صلوات بفرستید عبده و رسوله منم هم عبد خدا هستم هم رسول خدا هستم. بعد خطاب میکنم ادعو که به دعا الله تو رو دعوت میکنم به دین خدا فانی انا رسول الله من فرستاده خدا هستم الی الناس به سوی همه مردم کافتن همشون لانذر من کان حیا تا اینکه افراد زنده دل رو انذار کنم و یحق القول علی الکافرین و عذاب رو بر تمام کافرین تمام کنم که اگر آمدی آمدی اگر نیامدی پدرت در میارم فاسلم اسلام بیاور تسلم تا امان در امان باشی فان ابیته اگر ابا کنی از این دعوت من فان اسم المجوس علیک گناه تمام مجوسی ها به عهده توست. این اولین دعوت رسول خداست به پادشاه ایران. عرض کردم پیغمبر دو تا نامه نوشتن به خسرو پرویز. علی رغم اون چی که در تاریخ مشهور است، البته در تاریخ مشهور نیست، در افواه مردم مشهوره. مردم تصورشون این است که حالا منشأ این تصور چیه نمیدانم. مردم تصورشون این است که نامه ای رو که رسول اکرم به خسرو پرویز نوشتن خسرو پرویز چیکار کرد؟ آقا نکرد با بدبخت بیشتر این کارو با تمام بیوجدانش این کارو نکرد. نامه رو خون جواب برای پیغمبر نوشت. من میخوام جواب خسرو پرویز رو نوشتم بخونم برات. جواب برای پیغمبر نوشت. اولا به جهتی که ایرانی بود خیلی مؤدبانه با این قضیه برخورد کرد. هم مشک برای پیغمبر فرستاد، هم ابریشم برای پیغمبر فرستاد. جوابیه نامه پیغمبر رو هم گذاشت لای این مشک و این ابریشم، داد دست واسطه که برو برسون دست این آقایی که ادعای نبوت داره. نامه رو دادن دست پیغمبر. پیغمبر از اون مشک برداشتن، بویدن، بخشی از اون مشک رو به بعضی از اصحابشون دادن فرمودن ابریشم به کار ما نمیاد، این جامعه ما نیست. یعنی همونجا بیان فرمودن که مرد حق پوشیدن ابریشم نداره. اما هرگز پیغمبر نامه خسرو پرویز رو خودشون قرائت نکردن. این حکایت از اقتدار پیغمبر میکنه. و به واسطه فرمودن که من میدانم اون توی نامه چی نوشته. اما بعدها تاریخ ذکر کرد که او پیغمبر رو تهدید کرده بود. به پیغمبر گفته بود که اگر حرف من رو گوش دادی که هیچ، اگر نه با لشکریانم میام دمار از روزگارت در میارم. اون موقع خواهی دید که امر خدا پرشتابتر از این حرف هاست. گستاخی کرد اما نامه رو پاره نکرد. آدم بی پدری بود اما اونو که مردم گفتن نبود. خب انصاف رو باید رعایت کرد. نامه رو خون جواب داد ولی جوابش وقیحانه بود. دعوت پیغمبر نپذیرفت و پیغمبر رو تهدید کرد که اگه بخوای حرفو بزنی با یارانم میام چه میکنم. پیغمبر بار دیگر به خسرو پرویز نامه نوشتن. در اونجا به علاوه این نامه دوم و 8 نامه دیگر مجموعاً پیغمبر 10 نامه به ایران نوشتن برای دعوت. در مجموع این 10 نامه 4 تا مطلب پیغمبر فرمودن. اولا به اسلام گرایش پیدا کنید. ثانیاً از زردشتیگری دست بردارید. 2 تا نکته در واقع احکام هم براش رو فرمودن. 1 از ازدواج با محارم دست برداره، چیزی که در ایران متداول بود در بین زرتشتی ها هست. الان هم زرتشتی ها این حرف رو دارن، منتها قانون ثبت نمی کنین ازدواج رو، نه اینکه اونا این کار رو نمی کنن. یعنی اگه مثلا فرض کنی بره بگه آقا این خواهرمه همسرمه، بیرونش بکنم میگن ما اینو ثبت نمی کنیم، نه اینکه اونا این عقیده رو ندارن. این عقیده رو دارن. دومین چیزی که پیغمبر بهشون فرمود این بود که گوشتی رو که میخورید همونجوری باشه که آینه من میگه، باید ذبح شرعی بکنید. به این 2 تا نکته پیغمبر خیلی تاکید داشتن. بنابراین 10 نامه برای ایران نوشتن، 2 تاش برای پادشاه ایران بود. این حکایت از عمومیت میکنه و الا شما تمام تاریخ رو اگر قدرت پیدا بکنه زیر رو بکنی، یه خط جناب موسی و هیچی قصر 24,000 پیغمبر دیگه برای شهر بغلیشون هم ننوشتن، چه برسه به کشور بغلیشون ننوشتن. نامه دومی که رسول اکرم نوشتن برای پادشاه روم نوشتن. اسم ایشان در فارسی هرکلیوس میگن اما در عربی ضبطشو من نتونستم درست پیدا بکنم. هرقل میگن، هرقلم میگن، حالا شما هر کدومی که دوست داری بگو. اما نامه به ایشان هم نوشتن. دومین تمدن رایج در عصر پیغمبر روم، همون جایی که ایتالیا الان بناست. چون ما یه روم هم داریم، همون جاییست که عثمانی ها هستن، الان ترکیه هست. این 2 تا کشور از همه اروپا بودن و الان که یکیشون هنوز بنده خدا تو حالت برزخه، نه آسیایی خودش حساب میکنه نه اونا حسابش میکنن. یه زمانی اقتدار داشتن اینا ولی حالا خب بدبختن دیگه. دوباره پیغمبر نامه می‌نویسن به این هرکلیوس. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد عبدالله و رسوله. الی هرقل عظیم روم، از من فرستاده و عبد خداوند به امپراتور روم هرکلیوس یا همون هرقل که عربیش. سلامون علی من تبع الهدا. سلام بر اون کسی که راه هدایت انتخاب کرد. اما بعد اصلا بدون مقدمه، برای خسرو پرویز با مقدمه آمدن. اینجا یه سلام میکنه، سلام به طرف مقابل نمیکنه، به هر کسی که اهل هدایت شد. اینا داره به بنده و شما یاد میده که با یهود و نصارا با چجوری رفتار بکنیم. ذلیلانه ما نمیتونیم با اینا رفتار بکنیم. پیغمبر به پادشاه روم داره نامه می‌نویسه، میفرما سلام علی من تبع الهدا، به طرف مقابل سلام نمی‌کنه. حالا من یه یهودی میبینم، من که ازش خوشم نمیاد، باز با این مسیحی ها بهتر میشه. یه دونه قربونت برم فرد، چه خبره؟ اصلا تعلیم ما این نیست. عزت اسلامی رو ما بین بردیم با یک حرفای علکی، رفتارهایی که فکر میکنیم اخلاقی است، به هیچ وجه نموجو اخلاقی نیست. بین رفتار اخلاقی و توهم رفتار اخلاقی، بسیاری از ما مردم دچار توهم رفتار اخلاقی هستیم. من یه مثال براتون بزنم، اگر چه بحثم دور میشه. یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام حسین ابن عبدالعلاست. من در تو بواسط اخلاقی که دارم به این قطعه تاریخ خیلی اهمیت میدم، حدیثم. این آقای حسین ابن عبدالعلا از اون ابوالفلوسا بود، یعنی از اون پولدارای عصر خودش بود. بعد توی روایت میگن به این که امام صادق علیه السلام فرمودن به این که این حسین ابن عبدالعلا از مدینه یه عده مردم رو دور خودش جمع کرد برن حج واجب انجام بدن. تو تمام این راه به هر منزلی که می رسیدن برای استراحت، حسین ابن عبدالعلا چون آدم پولداری بود پیاده می شد، گوسفند قربانی می کرد، کباب درست می کرد، دوغ می داد، دوشابه می داد، حالا همه روزه، خیلی پذیرایی می کرد، مشتی صبح سرشیر خامه چیکار میکرد، خودش خوش بسید مردم. رسیدن به مکه، زیارت کردن، بعد رسید خدمت امام صادق، در زد، همچین که سلام کرد، امام قبل از اینکه جواب سلامشون رو بدن فرمود حسین ابن عبدالعلا چرا مؤمنین رو ذلیل میکنی؟ گوه من غلط بکنم، به تعبیر ما به هفت جد دعا بادم بخندم که همچی کاری کرده باشم، به کی همچی کاری کردم؟ امام بهش فرمود تو فکر نکردی از مدینه تا مکه هر گوسفندی که ذبح میکردی یکی از این کاروانی ها دلش بخواست کار تو رو بکنه ولی نداشت که این کار رو بکنه، تو او رو پیش خودش ذلیل کردی؟ اینقدر رفتار اخلاقی دقیقه برادر من و ساده نیم. او پیش خودش فکر میکرد که داره خدمت میکنه. امام فرمود تو مردم رو پیش خودش رو ذلیل کردی، چون اون میخواست این کار رو بکنه نمیتونست کار انجام بده. بنابراین هر رفتاری که از ماها سر میزنه این توهم اخلاقه. اخلاق یاد گرفتنی است رفیق من، باید رفت یاد گرفت. حالا بگذاریم، اما میخواستم میگم رسول اکرم چیکار کرد؟ بر قیصر روم داره نامه نویسد، اما موازین اطلاع اسلامی رو حفظ میکند. سلام علی من تبع الهدى، سلام بر هر کسی که هدایت پیدا کرد. تو کی هستی؟ تو کاری ندارم که. اما بعد فانی ادعوک به دعایت الاسلام، من تو رو به دین اسلام دعوت میکنم. اسلم، اسلام بیاور، تسلم تا در امان باشی. و اسلم، اسلام بیاور، یعتک الله اجرک مرتان، که اگر اسلام آوردی خدا دو تا اجر به تو میده. فاین تولیت، اما اگر از دعوت من روی گردان شدی، فعلیک اسم الارسیین، اگر از دعوت من ابا کردی گناه تمام مردم کشورت به عهده توست. دعوت به مردم، دعوت روم به هدایت. پادشاه حبشه رو پیغمبر دعوت کرد، پادشاه سماور رو دعوت کرد، پادشاه یمامه رو دعوت کرد. اینها همه حکایت از این مطلب می‌کند که رسالت پیغمبر عظیم شأن اسلام یک رسالت عمومی است، فرا منطقه است، محصور در منطقه مکه نیست. بر این مطلب اشغال کردن، یعنی بر عمومیت، سه تا اشغال. من یکیشو مطرح میکنم و بعد مطالب بعدی. و نکته تطمیمی که در بحثم بگم، رسالت پیغمبر علاوه بر عمومیت و جاودانگی اختصاص به انسان هم ندارد. همه انبیا آمدن نهایتاً اطرافیانشون رو، اما پیغمبر آمدن الالعبد مردم را، اما نه تنها مردم را، بلکه سیت رسالت پیامبر عظیم الشان اسلام جنیان رو هم در بر میگیرند، یعنی اونها هم مکلف به دین رسول اکرم هستند. یه روایت و از حضرت صادق علیه السلام: ارسله کافتن الالعبیز والاسود والجن والناس، او رو ارسال کردن بر هر سفید و سیاه و جن و انسی. پس سیت حکومتی پیغمبر، سیت رسالتی پیغمبر مسئله جنیان رو هم در بر میگیره. اما از قرآن هم ما شاهد داریم، اونجا که بیفرماید که ما ارسلناک للعالمین، مفسرین میگن مراد از عالمین عوالم ذوی العقوله، یکی از اون ذوی العقول جنیا هستن، یعنی صاحبان خرد. بنابراین از این آیات هم ما میتوانیم استفاده بکنیم که عمومیت دعوت رسول اکرم شامل جنیان هم میشود. اما بر عمومیت دعوت رسول اکرم سه اشکال شده، ما یکیشو بیان میکنیم جواب میدیم، دو تای دیگهش بحث قرآنیه، بحث کلامی نیست، اما پاسخ داده شده. گفتن اگر شما ادعا میکنید که پیغمبر رسالتش عمومیست ملهم جاست، پس این دو تا آیه رو چیکار میکنید؟ یک، انذر و انذر عشیرتک الاقربین، به پیغمبر گفتن اول خویش قوماتو، خویش قوماتو. دومی، لتنذر ام القرى و من حولها، انذار بکن مردم مکه و اطراف مکه رو. خب این دو تا آیه در واقع داره میگه محدودیت داره پاسو. این دو تا آیه در صدد بیان شروع کار پیغمبره. خب پیغمبر ما، تو که میخوای رسالتتو شروع بکنی، اول از کجا شروع کن؟ اول از خیش و قومه، نه اینکه فقط خیش و قومه تو، اول از اونجا شروع کن و بعد برو سراغ مردم دیگه. خیش و قومتو شروع کردی، نکته بعدی مردم مکه، نفر به نفر باهاشو صحبت کن، اما نه اینکه تو منحصرن باید مردم مکه رو انذار بکنی. این برای شروع طبیعی هم هست، شما هر کاری که بخوای شروع بکنی از یه نقطه آغاز بکنی، اون نقطه آغازین دلالت بر انحصار نمیکنه. نگفتن که فقط خیش و قومات، نگفتن فقط مردم مکه، برای شروع خیش و قومات شروع کن. دو اشکال دیگه هم مطرح است، اونا پاسخ داده شده، بحثش بحث قرآنی، بحث کلامی نیست. بحث ما در اینجا راجع به نبوت خاصه تمام میماند، فقط بحث خاتمیت که یکی از مهمترین ابحاثه و متاسفانه توسط فرقه بهائیت مورد خدشه است و بعضی از روشنفکرهای ما هم این رو انکار میکنن که اگر عمری باشد و خدا اراده کرده باشد، سال بعد هم انشاءالله در خدمت پیغمبر خواهیم بود. من شما رو بشارت بدم، همچنان که خودم بشارت گرفتم، نه به عید، من خوشحال نشید، به این که انشاءالله سال آینده هم عید مجلس ماه مبارک رمضان توسط سرور معظم خطیب توانا حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای انصاریان ادامه خواهد داشت و سال بعد هم انشاءالله همگی در خدمت ایشان خواهیم بود. دعاگوی ایشان هست. بله بفرستی سلام. خب این بشارت جا داشت که صلواتش رو مردونه تر بفرستی. از ایشان نهایت تشکر و قدردانی داریم که ابصال به نحو بسیار عالی مانند سالهای گذشته بیان معارف اهل بیت رو برای ما داشتن، امید سلامتی طول عمر با صحت و سلامت برای ایشان داریم و در سال آینده هم از محضرشون مستفیض خواهیم شد ارشاد. نکته بعدی این است که انشاءالله در همین سال آینده در ماه محرم دهه اول هم عصرها منزل ما روزی که هست باز ایشان عنایت خواهند کرد و افاضه خواهند فرمود. این دو تا بشارتی که ما به شما بدیم. اما راجع به عید، عید از نظر مردم اومده اما از نظر مراجع هنوز نیومده، چون از نظر مراجع آقا رؤیت باید بشه. رؤیت هم هیچ کس زور نمیره بگه ماهو ما دیدیم یا ندیدیم، پس باید تا غروب صبر بکنید و ببینیم که آیان اعلام میکنن یا اعلام نمیکنن. اما این که عرض میکنه من از نظر مردم آمده، این است که از صبح من میگن راجب فطریه صحبت کن، یعنی حالش دیگه نی فردا روزه بگیری یا حالا هر جوری هست یه ماهی درست کنی خلاصه. بعدم یه دلیل دومی هم که حالا نمیدونم بگم بالای منبر نگم بالای منبر، میگن دلیل دومی برای که فردا عیده این است که سریال های تلویزیون امشب داره. اینا دوتا دلیل مردمیه ولی نزد فقها ها اعتبار نداره. باید منتظر شو و ببینیم که انشالله، یعنی که انشالله که نه، فرق ما با امام زین العابدین در این است که امام علیه السلام گریه می کردن، ما با انشالله و ماشالله و این حرف ها میخوایم عید درست کنیم. حالا به هر صورت هرچی که تقدیر من باشد، اگر این که امشب رو عید اعلام، یعنی فردا رو عید اعلام کردن، خب جلسه در همینجا تمام است، یعنی امروز تمام است. اگر نه فردا هم ادامه خواهد داشت. اما مسئله فطریه، دفتر آقایون هنوز رقمی رو اعلام نکردن و اعلام ما هم اعلام نمی کنیم. چیز شما خبر دارید مطلبی رو؟ بله؟ راجع فطریه مبلغش رو چقدر؟ دیگه حد اقلش 900 دیگه. حالا یه عده از آقایون میگن آقا ما خامخاریم، ما چقدر با حساب کنیم؟ پول 3 کیلو سبزی حساب بکن، برنج بدن. نه این دفتر دفاتر گفتن، نه 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 آجا دفاتر جوری دیگه حساب میکنن. میدونم بله، فرمایش شما درسته، فرمایش شما درسته. حالا آقا برای که به هم نخوره جلسه ما قیمت نمیدیم، یعنی آقا امامی فرمودن 900 تومن، ولی هنوز آقایون اعلام نکردن، به همین دلیل ما هم نمیدیم. اما برخی از آقایون میگن آقا ما میگو میخوریم، گوش جونه، پول 3 کیلو میگو نمیخواد بدیم. یه عده میگن ما غذای قالبمون سبزیجات خامخاریم، گوش جونت، پول 3 کیلو سبزی نمیخواد بدیم. قوت قالب ملت ایران یا گندم است یا برنجه. گندمش دیگه خدا وکیلی کمتر 700 تومن نمیشه، برنجش هم اگه بخواد بری تو بازار، من خود قیمت هایی که ما میبینیم کمتر 4000 تومن نمیشه. اما حالا چطور یه آقایی میگن برنجم خواستی بدی نفری 1000 تومن؟ این معادله رو ما نفهمیدیم. حالا برنج تو آیندی حساب کنم. و هر صورت قیمت من به آقایون ندادم، یک. دو، فردا رو هم عید اعلام نکردم، نرن بگن که فلانی گفت عیده. اما مردم چرا؟ حالا امیدواریم که انشالله شب بشد و ببینیم که خدا برای ما چه تهدید کرده. و هر صورت اون چرا که بایستی در آخر جلسه خدمت آقایان و خانوم ها عرض کنم، عرض عذرخواهی ما هست، ما در حال بنایی هستیم، امیدوارم که انشالله سال آینده بنایی به اتمام برسد و ما از نظر جا و مکان، چون چایی که نمیتونیم بهتون بدیم، از نظر جا و مکان انشالله مشکلی از برای دوستان و عزیزان نداشته باشیم. و هر صورت اگر مشکلی ایجاد شد من عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام السلام. يا وجيهان يا وجيهان مسار ارواح طیب و طاهر امامان امروز حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام حسین سید الشهدا سه سلام.